شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یکی از شنونده‌های برنامه شما هستم. با توجه به صحبتایی که شنیدم، تو البته مدت کوتاهیه، ولی با توجه به صحبتایی که شنیدم فکر می‌کنم دچار منیک دیپرشن هستم. مطمئن نیستم، ولی دیپرشن رو که می‌دونم چون قبلا سابقه افسردگی داشتم یه مدت طولانی و خانواده‌ام هم اینو دارن، ولی حالت منیک رو شک دارم. خواستم از شما راهنمایی بگیرم ببینم که درست فهمیدم یا نه، و اگر اینطوره باید چیکار کنم، درمانش چیه؟
شما چند سالتون عزیز؟
من 35 سالم.
چه خونده، چه میکنید؟
من چند تا رشته مختلف خوندم، الان مهاجر هستم. تو ایران که بودم رشته بیهوشی خوندم به عنوان تکنسی، یعنی بیهوشی فوق دیپلم، و بعد از اون مترجمی زبان انگلیسی خوندم، و الان هم که 3 ماه تازه مهاجرت کردم به آمریکا و تازه هنوز اینجا یک کار موقت پیدا کردم، چون تا 1 سال خودتون اطلاع داریم نمیشه کار خاصی انجام داد راجع به تحصیل، و تو همین مدت کوتاه یه سری دوستان اینجا بودن که معرفی کردن شما رو به من، منم برنامه‌تون رو گوش دادم و حالا خواستم در مورد این موضوع ازتون راهنمایی بگیرم.
شما از در ازدواج چه کردی؟
من ازدواج کردم، حدود 3 سالی که ازدواج کردم با همسرم، با هم دیگه اومدیم اینجا.
ایشون چند سالشون؟
41 سالش.
فرزندی که نداری؟
نه.
از چه طریق آمدید به امریکا؟ لاتاری بردید یا؟
بله لاتاری بردید.
به من بفرمه چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من 3 تا برادر دارم، یکشون بزرگتر از خودمه و 2 تاشون کوچیک‌تر.
خب شما میدونید که ویژگی اصلی بچه دوم افسردگی است، یعنی اولین. حالا به من بفرمایید که ببینید، ماجرای افسردگی یعنی یک اتومبیلی است که پنچر میکنه و بعدش هم خاموش میشه تا بعد از یه مدتی 2 مرتبه را میفت، اگر را بیفت. در حالی که حالت منی یعنی یه هواپیماییست که بلند میشه و میره تا اینکه احتمالاً سقوط کنه و بشه همون اتومبیلی که در حقیقت پنچر شده و از کار افتاده. بنابراین وقتی که حالت شیدایی و سرخوشیه، ما از حالت افسردگی بیرون نمیایم و زندگی عادی بکنیم. نه، حالا ما پر انرژیم، پر جنب و جوشیم، وراجیم، یه مقداری مسابقه افکار داریم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم، فکر کنیم از عهده همه کارا برمیاییم، برای خودمون امتیازاتی قائل هستیم، خودمون رو برتر و بالاتر میدونیم و دست به کارهای خطرناک میزنیم، ریسکای بسیار بزرگ میکنیم تا اینکه بالاخره 2 مرتبه بنزینمون تموم بشه و سقوط بکنه. آیا این قسمت دوم در شما هست؟
راستش من قبل از ازدواجم یه مدت طولانی فقط اون حالت اول رو داشتم، یعنی بیشتر تو حالت دپرشن بودم و دقیقا همونطور که میگی دوباره موتور روشن میشد و به زندگی عادی برمیگشتم، چون من تو تهران هم که بودم پیش روانشناس میرفتم گهگاهی، ولی حالت منیک رو نشم. ولی بعد از ازدواج همسرم به من میگه که تو خیلی بالا پایین میشی، خیلی یعنی اصلا نمیشه تشخیص داد که چه حالی داری.
نه ببینید عزیز، آخه یه چیزی خفیفش هست به اسم مود سوینگ که ما پایین و بالا میریم، میفهمم، ولی آخه دومیش که شما بالا میرید، این که همسرتون شما موج میزنی تو نمیفهمه کجا هستید، نشانه منیک نیست. منیک با خودش هواپیماییست که از زمین بلند میشه. همطور که گفتم، آدم قراره در جاده رانندگی کنه، آدم افسرده تو دره است، آدم منیک تو قله است، آدم منیک پرس تو قله و دره است، تو جاده نیست. آیا وقتی که همسرتون میگه شما از این حال در میاد چی میشه؟ چون شما ممکنه یه روزی بیحال باشید، یه روزی بیقرار باشید، یه روزی عصبانی باشید، ولی اینا همه در حوزه همون افسردگیه. بنابراین من نمیدونم ایشون به چه چیزی داره اشاره میکنه. بعدم من که نگفتم نظر همسرتون رو من میگم خودتون آیا احساس میکنید بسیار پر انرژی، با 3 ساعت 4 ساعت خواب کاملا فردا صبح میتونید برید سر کار؟ خب پس من حالت منیک در کجا از شما پیدا شد؟ علاوه شما که در ایران دکتر رفتی، دکترتون احتمال منیک دیپرشن به شما داد؟
نه، اصلا هیچ راجع به این موضوعی صحبتی نکرد. ولی خب راجع به دیپرشن که خودم اصلا چون تو خانوادم بود، حتی برادر بزرگترم هم داشت، اصلا خودم متوجه این حالت شده بودم چون مدت ها تو تنهایی خودم بودم و دوستاشم هاش بخوابم، با هیچ که حرف نمی زدم، اصلا میل و اشتیاق و انجامش کاری نداشتم و می دیدم که خب تو مطالعه می کردم و متوجه شده بودم که اینا همه حالت های افسردگیه. ولی به معنی که تازه اینجا شنیدم، فکر کردم که شاید چون بعد جدیدن بعد از ازدواجم من میبینم که یه سری چیزا شاید نمیدونم قبلا از خودم بروز نداده بودم. من خشمهایی یعنی یه کارایی میکنم، مثلا بعضی وقتا که با همسرم دوام میشه یه سری رفتاری از خودم بروز میدم که خودم باورم نمیشه من میتونستم انقدر عصبانی بشم، این انقدر خشم در من وجود داره.
این چه ارتباطی به منیک داره عزیز؟
فکر کردم که حالا این قسمتشو منظورم نبود که ارتباطی با منیک داشته باشه، ولی یه روزایی میبینم که حالم خوبه، کلا مثلا روز چند روز قبلش حالم بد بوده، خیلی پایین و دف بودم، مثلا دو روز بعد بدون هیچ اتفاق خاصی نرمال میشم. ولی نه اینکه مثلا یه اتفاق کوچیک میتونه به شدت ناراحتم کنه، یه اتفاق معمولی میتونه به حال عادی برم گردونه.
خب اون به حساسیت و افسردگی مرتبط، حالت منیک نیست. حالت منیک عزیز یه اتومبیلی که با یک باک بنزین قبلا فرض کنید 100 کیلومتر میتونسته بره، حالا 400 800 کیلومتر میره. نه، اون شما فقط از افسردگی میاد بیرون و موجی که میزنید اونجاست. خب حالا به من بگید که همسرتون اگر میامد روی خط، چون ایشون حالا یه نگاه دیگری داره، نه اینکه بخواد برچسب روی شما بذاره، ایشون دو سه تا گلش از شما چیه؟ نه فقط برای پایین و بالا رفتنتون، مثلا از چیه شما گله منده؟
والا گله هایی که از من داره چیزای کلی نیستش، مسائل ریز و جزئیه، صد هزاران گله ریز و کوچیک از من داشته.
مثلا
این که میگه وسط حرف میپری.
خب اومده بیقراری تونه. خب دیگه چی؟
یه سری وسواسای خاصی داره که مثلا من یه سری عادت هایی داشتم که اینا رو تو طول زندگی هیچ که بهم تذکر نداده بود و بعد از ازدواجم همسرم شروع کرد مثلا هی به من اینا رو گوشزد کردن.
مثلا ببینید عزیز، شما چون خودتون میدونید، خودتون با خودتون حرف نزنید، شما برای یکی دیگه دارید حرف میزنید، خود آدرس بگید، نه که بگید بیا خونه من، آدرس گو.
خیلی چیزایی که شاید اصلا نمیدونم. من
اصلا نه آخه عزیزم، نه صبر کنید، آخه شما آمدید رو خط موضوع رو میخواید بعد رو اصلا 2700 تا چیزه، دو تا سه تا مهمش که تم داره چیه برای که من
خونم؟ مثلا من موقعی دست و صورت شستن دستم رو زیر آب میگرفتم، وقتی آب تو دستم پر میشد اینو میزدم تو صورتم و یک سری قطرات آب میریخت دور و بر. بعد این همسرم اوایل این موضوع خیلی ناراحتش میکرد که مثلا تو اینجوری چرا میشودی صورتت و آبو بگی تو صورتت بیار بریز روی صورتت، چون وسایل من که اونجا پیس میشه، مثلا یه همچی چیزایی.
حالا اگر من شما نه سب کنید، حالا اگر من شما بگم چرا آبو اونجوری میزدید، فکر میکنید چرا عزیز؟
من اصلا به این موضوع توجهی نمیکنم.
نه حتما هست، یا مثلا فرض کنید شما حالت وضوع رو دیدید که بخواستن چلب چروب روش بکنن، احتمال دیگه این که فکر کنید وقتی با آب ضربه بزنید پاکتر میشی،
آقای دکتر، من اینو خب یه چیزایی هستش که آدم از بچه یاد میگیره، بعد بدونه که بهشون فکر کنه به صورت ناخودآگاه انجام میده. من تا زمانی که همسرم به من راجبه این موضوع حرف نزده بود، من راجبش فکری نکرده بودم. وقتی که بهم گفت، دیدم خب حرف اولش ناراحتم، چون اصلا آدم یکی از مسائل دیگه هم که بهم گفت اینه که انتقاد پذیر نیست. اوایل میگفت، بعدها سر این موضوع خیلی با هم دیگه حرف می‌زدیم، بعد دیدم خب راست میگه، چیزایی که داره بهم میگه باعث بدتر شدن خودم یا حتی رابطم یا زندگی نمیشه، بهم کمک میکنه که بهتر زندگی کنم. و خب اون چیزایی که واقعا میدیدم داره بهم کمک میکنه که بهتر زندگی کنم و قبول میکردم، و این هم یکی از همون موارد بود.
نه آخه ببینید عزیز، دلیل دیگه هم داره. دلیل این است که شما یه دختری هستید وسط سه تا پسر، یه کمی رفتار خشونت آمیز رو به عنوان یه نوع شباهت با اونا میبینید. اینا دلایل داره، همینجوری ما این کارا رو نمی کنیم. درسته ما شاید چراییش رو ندونیم، ولی چرایی داره. و علت این که من دارم به شما میگم کدام مورده، بعدم نخواستم بگم این کار شما عیب و ایرادیه، نه عیب و ایرادی نیست. حالا چون همسرتون وسایلش اونجاست، میگه خیس میشه که اون حرفش درسته، مثل باید مواظب بود، اما معنیش این نیست که کار شما کار بدیه. چرا این کار کردید برای من مطرحه. یا فرض کنید مورد دیگه که ایشون گله میکنه چیه؟
الان راستش بخواید خیلی زیاد جنیدن گله نمیکنه.
حالا به من بگی شما چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 3 ساله که ازدواج کردیم.
بسیار، 3 سال ازدواج کردید. الان فکر کنید هر دوی شما از ازدواجتون راضی هستید یا نیستید؟
من بعضی روزا به شدت احساس پشیمونی میکنم، ولی
چرا شما چرا صبر کنید؟ چرا احساس پشیمون کنید؟ چه چیزی در همسرتون یا رابطتون شما رو اینقدر اذیت میکنه که بکنید این چه اشتباهی بود کرد؟
چون من به شدت آدمی هستم که آدم احساساتی هستم، بعد آدمی هستم که دوست دارم بشنوم، یعنی دوست دارم که به هم گفته بشه، ابراز علاقه بشه، نه اینکه فقط با رفتار به هم نشون داده بشه. و همسرم به شدت معتقد اینه که عملگرا اصلا لازم نیستش که بگه. حالا میگم یکی از بحث ما همین بود، حالا سعی داره میکنه که بگه ولی اعتقاد به این موضوع نداره و فکر میکنه که لازم نیستش که با محبت حرفشو بزنه. مثلا اگر چیزی ناراحت شد باید با خشونت تمام بگه که من از این موضوع ناراحتم. میگه که لازم نیستش بهش آب و تاب بدم یا بپیشونمش. خب من از این ناراحتم و خیلی مستقیم میگم به تو، هم میخواد در بخوره چون دارم حرف درست رو میزنم. و یه سری رفتاری چوند داره، من از اون رفتاری چوندش خیلی اذیتم میکنه. من متاسفانه به دلیل همون افسردگی که داشتم و خیلی من پدرم حدود 9 سالم بود مفقود الاثر شد و بعد حدود 3 سال نبود، بعد از 3 سال اومد و تمام اینا تو روی من تاثیر
داشت. یعنی چی مفقود الاثر شد؟
تو جنگ ایران و عراق پدرم مفقود الاثر شد، یعنی نبود، اصلا ازش هیچ اطلاعی نداشتیم که هست نیست، چون اسیرم نبود، نمیدونستیم زنده است یا نیستش، ولی بعد از 3 سال خبر ازش اومدش که هستش و برگشت.
خب خود نصب کنید، گفت چه کجا بوده؟
بله؟
گفت کجا بوده این 3 سال؟
اسیر صدام بوده.
خب پس اسیر بوده؟
بله اسیر صدام بوده، ولی ما اطلاع نداشتیم.
نه متوجه. نه ببینید عزیز، ببینید بله. موضوع بسیار روشنه. شما به دلیل اولا بدترین سن بوده که جنگ و بعدم رفتن پدر، دومین مسئله این است که شما وسط 3 تا پسر معلومه اون پوست روانی رو ندارید، یعنی شما یه بدنی دارید که پوست نداره، بنابراین هر کس که پوتتون کنه دردتون میاد، دست بهتون بزنه دردتون میاد، بنابراین تبدیل شدید به آدم حساس و شکننده. حالا برای پروتکشن یا حمایت از این حساسیتتون، حرفتون اینه که دیگران باید اینقدر دیدی بلالای من بذارن و ناز و نوازشم کنن که من آروم بگیرم، که من متوجه این پوست نازکتر و لطیفتر از گل من بشن. حالا رفتید با مردی ازدواج کردید که به قول شما باوری به این حرفا نداره، که این حرفا حرف باور نیست. مثلا این است که شون به مردمم که میرسن سلام میکنم، بگه باور ندارم یعنی چی؟ به هر حال یه مقدار آداب و اصولی است باید رعایت بشه. ضمن مسئله استروک و نوازش، چه زبانی چه نگاه و چه به هر حال با مثلا دست، نیاز انسانیه، کودک اونو نداش باشه میمیره. بنابراین مسئله موضوع جدیتر از ایناست که ایشون باور اعتقاد داشت باشه. اما شما یه آدمی هستید محتاج محتاج، ایشون هم یه آدمیست مخالف یه چنین احتیاج، نتیجتا این فاصله به وجود آمده. ولی به نظر من، چون میخوام پیام ها میاد شما فکر کنین، به نظر من اینا مبنای این که من از ازدواجم پشیمون بشم نیست. که من دوست دارم یک کسی روزی چهار دفعه بگه دوستت دارم یا خوشگلی نمیگه، خب نه، برای که شما باید یاد بگیرید که اینا موضوع حیاتی و اساسی نیستن. نیست که من بگم که من حتما صبح که بلند میشم باید یه ترانه از این خواننده بشنوم، اگر نه دیگه زندگی من تمام میشه. آخه همچین نیازی در انسان نیست که من دائما باید یکی تعریفم کنه یا توجه به من بکنه. یعنی این ماجرا ناشی از کمبود و کودکی من، نه بزرگسالی و سلامت من. و وقتی یه چیزی بیماری مثل که دست من زخمه، هر کی دست میده دردم میاد، من باید برم دستمو درست کنم. مردم که قرار نیست مواظب دست دادن با من باشن و یا وقتی خبر ندارن به هر حال این کارو نکنن. خیلی چیزای واقعی و منطقی نیست. حالا فکر کنید ببینید پرسشتون از من چیه، اگر راجب خودتونه، همسرتونه. و اینکه هنوز برای من یه سواله، برای که اون شناخت مهمی است از شما. چرا بعضی از روزا پشیمون میشید از ازدواج؟ به خاطر چه اتفاقی که افتاده یا میفته؟ روی خط باشید. شنگ رشمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریز و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستای راه دورت افتادی.
سلام، یه خبر خوب دارم برات.
جدی؟ چه خبر؟
کرملی مارکت یادت با هم رفته بودیم تو میشن بیه هو، حالا دیگه اجناس رو به همه دنیا میفرسته.
واو چه عالی.
آره، مهمتر این که به همه نقاط امریکا مجانی میفرسته. بعدش هم برای اوردرهای بالای 100 دلار یه جعبه شیرینی از قنادی بهارم براشون ارسال میکنه.
یعنی من میتونم آنلاین سفارشم رو بدم و اونا رو بفرستم آلمان یا حتی استرالیا برای خواهرام؟
دقیقاً، نه فقط کرملی مارکت برات پستش میکنه، بلکه حتی میتونی آنلاین از حراجای مخصوص هر روز و هفتگیش هم استفاده کنی.
وای، برام بگو چطور این کارو انجام بدم که میخوام به همه دوستام و فامیلم خبر بدم.
خیلی راحت، شماره رایگان 844-SHOP-WWG 844-746-7994 844-746-7994 یا از هم برو به وبسایت wholeworldgrocery.com.
wholeworldgrocery.com your local market online.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیولی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیولی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المولورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المولورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، بابت سوالی که فرمودید که چرا پشیمون میشید آیا هاد، من الان فکر کردم، حالا من کلن الان نمیدونم چرا تمرکز حواسم به هم خورده، زیاد حضور ذهن ندارم، ولی اینه که فکر میکنم ناامید میشم، فکر میکنم تلاشی که میکنم برای اینکه زندگیم بهتر بشه، برای اینکه بتونیم خوش باشیم، از زندگیم لذت ببریم، کنار هم شاد باشیم، فایده نداره. چون خیلی موقعی که من واقعا خوشحالم، مثلا با هم که شادیم، اصلا مثلا با هم رفتیم خرید، داریم خرید میکنیم، یه دفعه سر یه موضوعی که اصلا من باورم نمیشه، یه هم میبینم که همسرم از ناراحت میشه، قیافش عوض میشه، حالت و لحنش تغییر میکنه، نه یه رفته از خوش بروز میده که اصلا برای من خیلی غیر منتظره.
آخه بسید، من الان همینجا شما رو نگه دارم. شما ببینید الان به من چی گفتید. من اگر بخوام جملات شما رو همین گونه فکر کنم با یه دقتی و آگاهی، یا از ضمیر ناآگاه شما بالا میزنه، ولی این واقعا شمایید. کی گفته در خرید آدم خوب و خوشه؟ و کی گفته که بسیاری از مردا بدشون نمیاد از خرید؟ که شما فکر کنید نصب کنید، که شما فکر کنید ما رفتیم خرید خوب و خوشیم. بسیاری از مردا هستن که اتفاقا درست وقتی با همسرشون میرن خرید دعوا میکنن.
بله، درست میفرمایید. فقط میخوام یه چیزی بهتون بگم که من و همسرم در این مورد واقعا برعکسیم. یعنی همسرم همیشه گله از من داره که تو چرا اصلا حوصله هیچی نداری، چرا مثلا خرید خوشحال نیستی، خرید مثلا دوست نداری بکنی، همه خانما خرید دوست دارن تو دوست نداری. اصلا همسر من باور کنید دوست داره همش بره توی شاپینگ سنترها بگرده، همه جا رو نگاه کنه. بعد به من میگه خسته شدی. منم قبلا بیشتر از خرید بدم میومد، چون همیشه با خانوادم که خرید میرفتم و پدر مادرم، خسته میشدم انقدر اینا میگشتم و واقعا من از خرید خیلی بدم میومد. ولی بعد از ازدواج، چون با همسرم دوتایی میریم، هیچ کس هم دور و بر ما نیست، هر دوتایی یه هدف مشترک داریم، خوشحالم میشم، چون با هم حرف میزنیم، با هم یه چیزو میبینیم. ولی یعنی طولانی مدت نمیتونم این کارو انجام بدم. فکر میکنم که مثلا زیادیش وقت صرف کردن بی خودی گشتنه. ولی همسرم خرید خیلی خودش دوست داره، ولی میگم تو اون موقعی که حتی خودش هم دوست داره، از کاری که اصلا رفت نداره، مثلا در ماشین چرا اینجوری بستی، دوربین و دوربین چرا اینجوری فشار دادی، چرا اینجوری پیاده شدی از ماشین، اصلا همه چی، کفش تو چرا اینجوری بستی، اون لباس مثلا رفت شلوار پاشش رفت بالا درست، یعنی یه جوری مثلا رفتارش یه جوریه، با این مسائل ساده میتونه خیلی راحت و با لبخند حرف بزنه، ولی با همه چیز تون برخورد میکنه. بعد به جزئیات خیلی نگاه میکنه، جزئیات براش خیلی مهمه.
آخه عزیز، شما یه توصیفی از همسرتون برای من میکنین که توی مرحله وسواس و یه مقدار خشم و عصبانیت. خب اگر چنینه، ایشون چنین هستن و بنابراین شما اینگونه که شما میگید، من مطمئن نیستم، یه آدم خشمگین و عصبانی است و در نتیجه کوچکترین موضوعی برای او مهم میشه و واکنش تون نشون میده. خب این ویژگی ایشون هست.
بله، من که بهش میگم تو عصبانی، تو خشمگینی، خودش هم قبول کرده که خشمگینی عصبانی، ولی به من میگه، همین چند روز پیش به من گفت، من برنامه آقای دکتر هلاکویی رو گوش میدادم، به من گفتش که کسایی که تو خانوادهشون مثلا جنگ بوده، از جنگ میان، میگم ما از جنگ بعدمون میاد، ولی میان تو زندگی خودشون هم جنگ را میندازن. بعد داشته من میگفت که تو مثلا تو زندگی جنگ را میندازی و اصلا من توقع نداشتم به اینو بگه، چون همیشه دارم سعی می‌کنم که برعکس کوتاه بیام در برابرش که مبادا جنگی بشه بین ما، ولی بعدی وقتا که می‌بینم نه، این کوتاه اومدنم فایده نداره، منم حرفا میزنم. یعنی
کاخ عزیز ببینید، باز من ای برم نمیدونم شما چقدر میشه رو حرفاتون حساب که حرف شما نشون میده که اصلا معنی نداره حرفتون عزیز. یه چیزی ایشون میگه من خیلی ناراحت شدم، بی خود ناراحت میشید. ببینید بعضی مرتبه مثل اینه که من برگردم بگم بعضی میگن برنامه رازها و نیازها خوب نیست، من اینقدر ناراحت میشم، خب بی خود ناراحت میشم. قرار اینه که بعضیا خوششون نیاد بعدشون هم بره، تموم شد. بعد شما میگید یه کمی تحمل میکنم، بعد تحمل نمیکنم، خب بی خود دیگه بدتر. آخه ببینید عزیز، شما یه چیزایی رو عادی و معمولی میدونید که من نمیبینم و نمیدونم، و به همین جهتی که وقتی خود شما بدون این که ایشون باشند و احتمالاً با نظرتون مخالف باشند به من یه گزارش میدین، من توی اون گزارش اشکالات رو میبینم و به اینجا میرسم که شما یک خانومی هستید یه مقدار حساس و شکننده، کمی هم از این بابت ها پرتوقع و پرانتظار، و ضمناً هم با کسی ازدواج کردید که مقدار خشکه و نسبت به این موضوع بی‌اعتنا، و ضمناً همون گونه ای که سه تا برادر شما یه مقدار با خصلت مردانه، نمیگم در ارتباط با شما، رفتار میکردن ایشون میکنه، و اون تفاوت و فاصله ای که شما با برادرها داشتید و احساس بدی که ناچار آدم پیدا میکنه که چرا من مثل اونا نیستم، وقتی که ما خواهر برادریم، مال یه خونه ایم، اون خشم رو شما میریزید روی همسره. حالا درست همسرتونم یه آدمی است که من نمیدونم در چه وضعیت و شرایط روانی است، چون من ایشون رو هیچی به اون صورت درباره شون نمیدونم، به این آتش دامن میزنن، ولی شما بعدن با همین موضوعای کوچک یه موضوعی رو زیر سوال میبرید که وقتی که آدم در 32 سالگی ازدواج میکنه و الان 35 سالشه، اگر بخواد بده خانوادش ادامه بده، اگر بخواد بچه داشته باشه، شما دیگه راهی نداری، پس باید از این بهترین رو بسازی. این که شما میتونستید برید خرید برای شام امشب، خیلی چیزا تدارک ببینید، بله، ولی الان 8 شبه و مهمونام تا نیم ساعت دیگه میرسن. موضوع خرید منتفیه، شما از اونچه که تو خونه دارید باید یه چیزی که خوب باشه در حد امکاناتی که در خانه دارید اون رو فراهم کنید، به همین سادگی. خب شما نمیتونید برگردید به اونجا. حالا به من بگید این احساسی که شما دارید که شاید اشتباه کردم، این احساس فقط همسرتون هم داره کمتر و یا بیشتر از شما؟
نه، همسرم نداره. من هم وقتی که ناراحت میشم این احساس میاد سراغم، چون فکر میکنم اونم خوشحال نیست که به من میگه تو جنگ آوردی یا همش با من دعوا میکنه، فکر میکنم شاید واقعا خوشحال نیست که اینو به هم میگه، وگرنه من دوستش دارم و اون هم میگه که من تو رو دوست دارم. حالا
خب پس چرا سر این جزئیات با هم بیخودی کلکل میکنید عزیز؟
خب اینا همین هاست که باعث میشه من واقعا فکر کنم که چرا، به هر حال اون 41 سالشه، اون هم تو سن بالا ازدواج کرده، انتخاب کرده، و اگر اینطوره چرا الان انقدر داره خودشو ناراحت میکنه سر چیزای جدی، منم ناراحت میکنه. حالا حتما یه مسئله.
نه باز ببینید عزیز، عزیز من،
برطرف شاقای دکتر به خاطر همین از شما کمک.
ببینید عزیز، آخه شما ببینید چرا من میگم اشکال تو استد، شما میگید چرا اون آدم خودش رو ناراحت میکنه برای این موضوع جزئی، درسته؟ پس موضوع جزئی شما ول بدید. خب آدم که نمیتونه بگه این موضوع جزئیه که اهمیت، ولی چرا میگه؟ چرا نمیگه؟ چرا این کارو میکنه؟ چرا این کار اگر جزئی و بی اهمیت، اگر موضوع مهمه بگه مهمه، به دلیل مهم بودنش مسئله بشه. من گرفتاریم با دوستان در این که اینو نمیفهمم. من برگردم بگم اختلافات ما جزئی است ولی همینجوری او ادامه میده، خب من ول میکنم، هر چی او گفت من قبول میکنم، این موضوع جزئیه دیگه. میدونید روزی که من باورم اینه که موضوع جزئیه با تا آخرش بمونم عزیز. من نمیتونم بگم موضوع جزئیه ولی خب چرا این کار میکنم؟ موضوع جزئی چه اهمیتی داره؟ مثل آدمی است که حرف میزنی، ممکنه جملاتش خیلی درست نباشه ولی چه اهمیتی داره؟
درست میکنم.
من عرضم ببینید عزیز، شما دوتا با هم متفاوت، شما دوتا سنهای بالا ازدواج، شما دوتا معتقدید همدیگر رو دوست دارید، بیاد همدیگر رو همین جوری که هست بپذیرید، این تحفه با این 20 تا عیبش، این تحفه با این 20، مثل پدر مادری که بچه رو میپذیرن که فوشم میده درسم نمیخونه، بپذیرید. حالا از اینی که دارید، از اینی که دارید، نه اونی که ندارید، از اونی که دارید بهترین رو در بیارید. یعنی شما وقتی میدونید ایشون داره میاد خونه به خودتون بگید، جلو آینه بایستید، من کوشش میکنم موضوع رو از دید او، از جانب او، از جایگاه او ببینم، من کوشش میکنم سر موضوع جزئی سر به سرش نذارم و مخالفت نکنم، من میدونم که او منو دوست داره، منم اونو دوست دارم، میخواییم با هم زندگی کنیم. مهم نیست که وقتی از در میاد اون حرفایی که من دوست دارم بشنوم و بگه یا نگه. بنابراین برو شب خوبی رو از آنچه داری برای خودت درست کن، جنگ و دوام راه ننداز. خب
آقای دکتر، فقط یه چیزی، چون فرصت کوتاهه، میدونم که شما تلفن‌های دیگری هم دارین، من کاملا حرفتون رو متوجه میشم، فقط این که یه چیزای الان تو این بحث کوتاه من نمیتونم بیام همه چیزو بگم، یعنی وقت نمیشه که بیام بگم. ببین فشار خیلی بیشتر از اونی در من بوده، یعنی احساسی بهم دست داده که من خیلی کوتاه اومدم. خب اول زندگیم گفتم که خب من به قول شما جلوی آینه واستم از نگاه اون نگاه کنم، ولی انقدر فکر کردم که من از نگاه اون نگاه کردم که اینا تلمبار شد در درون من، چون این واقعی نبود، داشتم خودم میخوردم.
آخه عزیز من، عزیز من، نه آخه نه باز رفتید، من باز شما عزیز من، روزی که موضوع مهم نیست من از دیدگاه دیگری میبینم، من که قرار نیست تلمبار کنم تو خودم. من به بچه‌م برمیگردم میگم پسرم چرا این کار کردی؟ میگه تو خودت گفتی. من بگم میگم ای بچه بی تربیت، نگهش دارم، ولش کن. آخه عزیز اشکال کار من با شما اینه، روزی که من تو زندگیم یه چیزی رو میپذیرم یا خودم رو به خاطر اون تغییر میدم یا قبول میکنم که صلاح من اینه، من که دیگه نمیتونم بعد اونو بدهکار کنم، خودم طلبکار نگه دارم که جمع بشه. من اگر آمدم گفتم شما چهار دفعه اومدید خونه من، منو دعوت نکردید، ولی اصلا مهم نیست، مهم این بوده که ما با هم بودیم، چقدرم خوش گذشت، مهم نیست خونه اون خونه من، که نمیتونم بعدم بگم یک دفعه دیگه از کوره در رفتم گفتم شش دفعه اومدی خونه من، یه دفعه منو دعوت نکردی، پس همه اون حرفا مزخرف بود.
بله درست میفهمم، من الان نمیدونم چه جوری با حرفام بزنم. حالا
نه هیچ جوری، نه کوشش، نه ببینید، صبر کنید. تمام گرفتاری اینه که وقتی میخواید یه جوری حرف بزنید میگه دادگاه که نیست خانم، شما دارید خودتون رو معرفی میکنید، منم دارم به شما چهار پنج و من مچ شما رو برای اون چیزی که هستید گرفتم، نه برای اون چیزی که باید میگفتید، ولی اگر یه حق باز شارلاتان بودید یه چیزایی میگفتید که هیچ کدوم از اینا بیرون نمیومد. مثلا از اون بابت ناراحت نیستم، من حرفم به شما اینه، عزیز من، من اگر 10,000 بار برای بچه‌ام کار کردم، سپاسگزار اونا هستم که من فرصت دادن براشون یه کاری بکنم، من که میتونم بگم جمع کردم آقا 10,000 بار یه کوه شده، من که اصلا کارم قرار نبود. شما اگر یک کسی رو در دفعه کمکش کردید، خوشحالید که کمکش کردید، احساس خوبی میکنید، جایی براش حساب باز نکردید، میتونید برید به یکی دیگه بگید من در دفعه به این کمک کردم.
آقای دکتر من با توقع این کارو کردم، با توقع این که رابطمون بخواد بهتر بشه، با توقع این
نه.
اون
حق
بخواد
نه. شما درست نه. توقع این که رابطه بهتر بشه صبر کن، توقع این که رابطم بهتر بشه یعنی من رنج میبرم که نتیجه بگیرم، اون کار نمیکنه.
بله درست میگی. حالا من میخواستم از شما بپرسم، من فکر کنم به تنهایی نمیتونم این کارو کنم، شاید یه کمی البته بهتر شده اوایل، خیلی از نظر من، البته نمیگم نظر همسرم رو پرسید چی بگه، از نظر من بهتر شده، ولی من فکر میکنم به تنهایی نمیتونم از پس یعنی خیلی شکننده هستم به قول شما و میخوام کمک بگیرم از یه دکتری.
نه شما روانشناس میخواید، کسی دیگه نمیخواید، ولی همسرتون بیارید منم بذار اونو بمبارانش کنم، اخلاق اونم درست بشه. دو تا سوراخ سوراخی که همجوری مسلسل بهشون خورده شاید به درد هم بخوره.
حالا اتفاقا خیلی دلم میخواست که همسرم خودش هم دوست داشت، ولی متاسفانه ساعت که من به شما زنگ زدم، یعنی تلاش کردم چندین بار باهاتون صحبت کنم و موفق شدم الان بگیرم تلفن، وگرنه اون هم سر کار یکم دیرتر میرسه
خونه. حالا یه وقت دیگه کرد و سر کار نیستید، منو سر کار بذارید بیاد، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط شما میتونید به من جایی معرفی کنید؟ من تو اورنج کانتی هستم.
بله لطفا به دفتر من تلفن کنید، بهتون موفق. 310
بله
273 76
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، مرسی.
ممنون، قربان شما، خدا
خدا نگهدار. چنگ و رشمن با ما باشه.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سالن آرایش و زیبایی بی آن سانست
در قلب سانست استریت در شهر وست هالیوود، شما در یک سالن راحت و صمیمی به وسیله بهرام به زیبایی کامل خواهید رسید. با بودن در سالن بی آن سانست شما احساس زیبایی و اعتماد به نفس خواهید کرد. در سالن بی آن سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. بی آن سانست سالن، تلفن 310-433-6998
beyondsunset.com. سلام، من بهرام هستم. من به شما قول میدم زیباییتون رو تضمین کنم. beyondsunset.com or bondsunset.com 310-433-6998 310-433-6998.
این داستان واقعی مسئله زن هاین با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهاین، مدل بالا میخوام برو به آنهاین، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرگ‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به خاطر مطلبی که عزیزی در یکی از مجلات نوشته بودن یادم افتاد که امروز 6 مارچ هست و درست 15 سال هست که من برنامه رازها و نیازها رو در رادیوی 670 15 سال قبل شروع کردم، یعنی از 6 مارچ سال 2000، و از این بابت خوشحالم دورانی که اونجا بودم و همکنون که اینجا در خدمتتون هستم. 15 سال گذشت و همچنان به قول معروف پرسش ها باقی مانده. و اما کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین سه شنبه 10 مارچ 7 تا 10 شب المپیک کلکشن، تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 27 آوریل ادامه پیدا می‌کنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده، من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. همچنین یه مقدار عکس از برنامه یا جشن سالگرد رادیو همراه یک شنبه گذشته 1 مارچ بر روی فیسبوک رادیو همراه است و یا فیسبوک و یا وبسایت من، لطفاً به اونا سری بزنید، با دوستانتون اونها رو شریک و سهیم بشید. و هفته آینده ویدیوی برنامه جشن اون روز که حاضر شده و باید مورد تایید دوستان هنرمند قرار بگیره که مایل هستن به اون صورت پخش بشه یا نه رو در اختیارتون خواهیم گذاشت و از محبت و لطف همه دوستان و عزیزان بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. یا همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. متشکرم. بفرمایید.
ببخشید، من می‌خواستم در مورد آقای ازتون سوال کنم. ایشون تقریباً 70 75 سالشون است. ایشون جوری که خودش تعریف میکنه از 7 سالگی مثلا میرفته زیر صندلی چیز لباس زیر معلمش رو ببینه. بعد من یادمه که به دخترشون هم چندین بار تجاوز کرده، ولی نه با اون فرم بعد که تصور میشه. به خواهرزن یه بار تجاوز کرده. الانم که ایشون همچی سنی دارن، خانمشون میگن که تو خیابون میره و میگه مثلا میشینم تو ماشین، میشینم زنها رو دخترای جوان رو تماشا میکنم. میخواستم ببینم مشکل روانی این آقا چیه که این به این فرم، تمام اون به این فرم بوده و هیچ وقتم پشیمون نیست از کاری که انجام میده.
ببینید عزیز، اولا برخی از اوقات افرادی هستن که ترشح غدد و هورموناشون چند یا چندین برابر افراد عادی و معمولی است. و همونطور که شما این رو در زمینهای مختلف از نظر پزشکی و فیزیکی میبینید، برخی از افراد هم یه چنین فعالیتی از نظر جسمی و بدنی داره. دومی که برخی از ویژگی‌های روانی هست که افراد رو بسیار راغب به ایجاد ارتباط، تماشای جنس مخالف، لمس کردن اونها، داشتن ارتباط با اونها، چه در دنیای نظر و خیالشون و چه در عمل داره. و وارد برخی از اوقات یه حریم و مرزی میشه که دیگه به عنوان حریم اعتیاد به سکس، اگر بهش گفت سکس ادیکشن و یا بیماری های چندگانه‌ای که در این مورد هست میشناسی. همراه با این دو که زمینه فیزیکیه و یا زمینه روانی هست، خیلی از اوقات افراد اختلالات دیگر روانی و یا بیماری روانی دارن. مثلا فرض کنین مورد برمیگرده به تجاوز یا به هر حال دست درازی یک پدر به دخترش، این دیگه در چارچوب موضوع جنسی نیست، این یه مقدار فراتر میره. شما با یه آدمی روبرو هستید که حد و مرز رو نمیشناسه، تعاریف خاصی برای این موضوعها داره، روابط خاصی رو بر این موضوعها سوار میبینه و مسلط میکنه و ازش اون نتیجه گیری میکنه. مثلا اون جمله آخر شما که از یه چنین حال و احساسی یا رفتاری شرمنده و خجالت زده یا پشیمان نیست. بنابراین شما در حالی که با یک کسی که ممکنه جنبه فیزیکی یا روانی جنسی داشته باشه، با یه بیمار روانی روبرو هستید. من کسانی داشتم که در حالت جسمی عادی بودن، حتی از نظر روانی در چارچوب مسائل جنسی عادی بودن، اما به دلیل بیماری‌های روانی رفتار بسیار بسیار عجیب و غریب و یا تند و شدیدی داشتن که هیچ ارتباطی به دیگرانی که به دلیل جسمی یا روانی مانند اونها بودن نداشتن. بنابراین مورد به مورد متفاوت است و به همین جهت است که وظیفه دوربریا اینه که مواظب و مراقب باشند و به نوعی او رو تحریک نکنند، برنانگیزند و یا بهش نزدیک نشن و یا فرصت رو بهش ندن. حالا اینکه آمادگی برای معالجه داشته باشه یا اصلا شدنی باشه، اینکه اصلا این موضوع رو بشه به روش آورد یا نیاورد و او با رو آمدن چگونه باش برخورد میکنه و اصلا اون رو چگونه میبینه، موضوع دیگری است. ولی من و شما تو این گونه موارد همون کاری که پشت فرمون میکنیم که کمربند رو میبندیم و درمون قفل است و ماشینمون ایربگ داره یا بیشترش داره، تصادف کردیم آسیب نبینیم، ما فقط وظیفه اون مواظبت و مراقبت از خودمونه و الا تصحیح و تغییر اونا برخی از اوقات اصلا به این سادگی ها ممکن نیست عزیز.
بله خیلی ممنون. میشه من یه سال در مورد خودم هم بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آی دکتر، من بعضی وقتا ارتباط با مردم برام خیلی مشکله. مثلا سه نفر که واسدن حرف میزنن با هم، من نمیتونم فرد چهارم باشم، اصلا کم میارم تو کانورسیشن و یعنی اونا توجهی به من نمی کنن، نمیتونم دنبال کنم اون کانورسیشن رو. میخواستم ببینم چجور میشه این مسئله رو حل کرد.
ببینید عزیز، مثل این که من به شما اینجوری بگم، من یه دونه ویولون میزنم میرم تو جمع هنرمندان یا ویولونیستا، بعد اونجا اصلا نه تنها میبینم کم میارم، میبینم اصلا هیچم، برای که من ویولون بلد نیستم. ماجرای شما دو چیز عزیز، یکی این که شما اصلا اون حد اقلها و مهارتها رو ندارید در حد اونو، دوم این که بی خودی خودتون رو یه چیزی میدونید و میبینید و اونا رو یه چیز دیگه که واقعی نیست. و الا فرض کنید سه تا خانم یا خانم و آقای ایستادن و دارن راجع به یه مهمونی یا راجع به یه موضوعی یا راجع به تربیت بچه هستن، راجع به انرژی اتمی بحث میکنن یا حرف میزنن، شما خب میتونید به راحت حرف بزنید. موضوع شما اینه که یک، اونا رو یه چیزی میبینید و میدونید که معمولا نیستن، خودتون رو یه چیزی میدونید که اصلا شباهتی به شما نداره و بنابراین خب اونجا احساس میکنید که من به اینا و به این گروه یا به این گفتگو تعلقی ندارم یا ارتباطی ندارم. و یا اصولا یه تیپی هستید که به دلیل استراب، به دلیل وسواس، به دلیل وحشت از اشتباه یا شکست یا خنده دیگران اصلا با ترمز روانی حرکت میکنید، نمیدوید که زمین بخورید مردم بهتون بخندن، میگیرید میشینید که باعث خنده دیگران نشه و خب زندگی رو همینجا آدم میبازه، یعنی از ترس زمین خوردن آدم زمین گیر میشه. بنابراین تشخیصی که من همینجوری میتونم بدم، شما آدم نگرانی هستی، احساس خوبی راجع به خودتون نداری، قضاوت و نظرتون راجع به دیگران هم واقع بینانه نیست و بنابراین درست مثل من ویولونیستی که ویولونیست نیستم و میرم تو جمع ویولون زنا، هم اونجا غیر عادی به نظر میام، هم اگر کاری بکنم فقط غلط است و بد است و مشکلات بیشتری هم برای من به وجود میاره. و اون چیزی که ازش میترسم که نگاه و نظر تمسخرآمیز دیگران یا شماتت اونا باشه، اونا رو در خودم یا در اونا به وجود میارم و در خودم هم این حال بد رو ایجاد میکنم. بنابراین ریشه مسئله یا در واقعا نادانی و ناتوانی منه، یا در برداشت غلط من درباره دیگران یا عقیده و نظر اونها درباره من یا موضوع عزیز.
میشه طرز تفکرم باشه؟ مثلا بعضی وقتا من احساس میکنم خب حالا اینا چرا دارن در این موضوع حرف میزنن، این موضوع اصلا ارزش حرف زدن رو نداره. یا مثلا
خب شما نصب کنید صبر کنید شما لطفا دستور بدید همه چی بپوشه، شما دستور بدید همه چیز و لباس چی بپوشه، شما به همه دستور بدید که مردم بیشتر از 2% پولشون رو بابت کفش ندن. خب برای چی شما تصمیم میگیرید که این موضوع ارزش گفتگو نداره؟ خب شما حرف نزنید، شما که نمیتونید.
احساس میکنم طرز فکر من با بقیه متفاوته.
خب باید ثابت کنید.
موضوعاتی که من دلم میخواد درمون شرف بزنم اونها نمیخواد.
خب نصب کنید، صبر کنید. من آدمی هستم که فوتبال امریکایی دوست دارم، بوکس دوست دارم، کشتی دوست دارم، یکی شطرنج دوست داره و سمفونی دوست داره. خب من باید برم سراغ اونا، اونا میرن سراغ اون.
آخه زیاد پیش میاد، همه یه چیز دیگه دوست دارم، یه چیز دیگه دوست خب دارم میشه.
آره، برای که وقتی آدم توی خیابونی میبینه همه ماشینا دارن عوضی میان، باید بدونه خودش عوضیه. اگر شما رفتی توی فریوی به دوستتون گفتید این ملت احمق رو ببین همه دارن وارونه میان، ولی همینجوری اتومبیل پشت اتومبیل میاد و شما تنها اتومبیلید که در این درست میرید، خب من با چوک بی صادر کنم عزیز. خب حالا شما و بگید که شما دلتون میخواد چه موضوعایی رو مطرح کنید تو صحبت کنید.
نمیدونم، بعضی وقتا میبینم مثلا مردم 10 دقیقه که حرف میزنن 1 دقیقهش مفید نیست، بعد من احساس میکنم هر حرفی آدم میزنه با مفید باشه.
حالی اصلا تو مهمونی ها باید 4 ساعت رما بیشتن بحث علمی، منم همیشه بهشون میگم بیاد بحث علمی بکنه، بعد میگم خولی ما اونیم جو برخصیم، ما اومدیم هیچ کاری نکنیم، ما اومدیم اینجا غیر بدیم، ما اومدیم چرت و پرت بگیم، ما اومدیم لطیفه‌ای که خودمون برا
مفته. میدونید
خب معلومه
10 دقیقه دامن یه حرف مفته.
خب معلومه، آخه تویی که میخوای همیشه از زندگیت فایده ببری عزیز، تو بهتره یه جای کار بکنی 2 تا شیفت 8 ساعت 8 ساعت بری یه جا، مثلا 8 صبح تا 4 بعد از ظهر
جا. خب اینجوریه ما آید دکتر،
خب به درد نمیخوری دیگه،
تمام ثانیه‌ها باید مفید باشه.
خب هیچ، بیخود از ما اومدیم مفید بودن، یکی از مفید مهمترین مفید بودن ها بیکاریه، تفریحه، سرگرمیه، بی جهت بودنه، بی هدف بودنه.
من تفریح عصبانی میکنه، یعنی احساس کنم عمرم داره تلف میشه.
خب حالا عمر تلف نشده رو تو حالا چیکارش کردی؟ هرسی که میخوری از خب اشتباه هم اینجاست، علت همین است که تو تصمیم گرفتی انقدر مشغول کار باشی و مفید باشی که از یه طرف نفهمی دنیا چه خبره و از جانب دیگه احساس نکنی وقت رو تلف کردی. معنای دیگه اینه که تو تصمیم داری بی حس و بی احساس باشی، جهان رو حس و احساس نکنی عزیز. ببین ما تو این دنیا یه موجودی هستیم که یه اصلا بسیاری از کارا رو میکنیم برای لذت نه برای منفعت، بسیاری از کارا رو میکنیم برای خنده و شادی نه برای نتیجه و فایده. و این وجود انسانی ماست، اصلا یه تعریف انسان حیوان خندانه، حیوانای دیگه که نمیخندن.
یعنی من از شرایط خیلی محدودی میتونم لذت ببرم، مثلا اگر با 2-3 تا از دوستای صمیمیم باشم، اون وقت مکالمه را من به دست بگیرم و همین، یعنی تقریبا همین.
خب شما یه مدال خودخواهی و خودمداری و خودمحوری به سینه مبارک خودتون بزنید. وقتی من برگشتم گفتم خانم آقایون شما 1,000,000 نفر خفه شید، من میگم موضوع چیه و من میگم تا کی حرف بزنیم و این بحث دیگه تمومه.
نه این کارو نمیکنم، ولی میگم
زورتون نمیرسه، زورتون نمیرسه این میرسید. خب همینه که حالتون بده.
آره زورم میرسه، ولی واقعا فقط از این لذت میبرم.
من خدا میدونست به گربه پر نداد و الهی که پرنده‌ای در آسمان نمیموند. نه با یکی صحبت کنید از این حال در بیاد. ببین این نشون دهنده آسیب کودکی است که من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم، این نشانه بد دونستن خود و بد دونستن دیگرانه، این نشونه اینه که من میخوام ایام بگذره ولی من یه توضیح و توجیه براش داشته باشم. به همجاز که من به دو
حس میکنم آیدتون ببخشید حس میکنم اگر 70 سال زندگی میکنم روز آخر باید بگم من تمام ثانیه ها مفید زندگی
کردم. خب منم مینویسم زیر قبرتون ایشون تمام ثانیه هاش مفید بود ولی خودش دیوونه بود. برای که شما یه فرض رو گرفتید که موضوع اصلی و اساسی زندگی فایده است، یعنی شدید همون حاج عبار معروف. ببینید ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیریم تو این دنیا کار کنیم، ما در نمیریم تو این دنیا کار مفید بکنیم. طبیعت همه مردم جهان تمام عمرشون کوشش کنن آتش درست کنند و نیرو درست کنند و حرارت تولید کنند به اندازه یه دقیقه خورشید نیست. پس طبیعت میگه این فضولی ها به شما نمیره، کار خودتونو بکن. بنابراین به چی مناسبت شما اومدید اینجا فقط فایده داشته باشید و ضمناً این فایده ندارید؟ شما همه رو هم بیفایده میکنید، به همه میگید موسیقی به کنار، شما برید ایران، خنده به کنار، فقط کار. همه روزی 18 ساعت تولید میکنیم، از یه طرف یه دمون زمین رو میکنیم، از یه طرف یه دمون زمین رو پر میکنیم، همه الحمدلله مشغول. خوشحالم که شما هیچ کاری اید و الا کار ما تموم. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز. خوشحال شدم. مرسی.
خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. خداحافظ. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایرانی هستم که دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تا فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار.
پیام شایانی. تصادف امریز اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
818 777 77 77 لاکی 7 پیام شایانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، شما با من صحبت
میکنید؟ بله خواهش میکنم بفرمایید.
مرسی که این وقت رو من دادین آقای دکتر.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من زنگ زدم واسه این که با شما صحبت کنم، چون که احساس میکنم من پرسنالتیم یه نوعی ادیکشن توش هست، یعنی من زود به چیزها ادیکت میشم، به هر چیزی که توش احساس کنم لذت بخشه احساس میکنم زود اونجا ادیکشن بس من پیش.
ببخش ازدم، چند سالته؟
آقای دکتر من 28 سالمه.
چی خوندی؟ چه میکنید عزیز؟
آقای دکتر من اینجا به امریکا موف کردم وقتی 13 سالم بود. الانم چیزی که خوندم سایکولوژیه، توی هنوز بچلرز. And یکی از دلیلی که هنوز تمام نکردم اینه که به همونطور که داشتم گفتم هر موقع من احساس میکنم یه چیزی خوب نیست یا واسه من راحت نیست، من ازش زود فرار میکنم و تازگی با ریلیشنشپ این کار میکنم، تازگی با هر چیزی که احساس کنم، با فرندشپ این کار میکنم، اگه زود احساس کنم یه چیزی hurtful هست توش، من زود میذارمش پایین.
نه متوجه هستم. خب ببین عزیز، برخی از اوقات ما حاضر نیستیم هزینه چیزی رو بدیم یا قبول نداریم. ما در دنیای زندگی میکنیم که در بسیاری از موارد تار و پودش اصلا درد و رنجه، باید درد و رنج کشید تا نتیجه به دست بیاد، باید تخمی رو از خود دور کرد، کاش تا بعدن بشه درو کرد، باید به هر حال راهی رو رفت تا به یه جایی رسید. خیلی از ما دلمون میخواد این کارا رو نکنیم یا خیلی زودتر نتیجه بده یا درد کمتری داشته باشه. خب قانون طبیعت هم این که میگه اگر میخوای یک کیلومتر یا یک مایل بری، باید همه یک کیلومتر و یک مایل رو بری. اگه میخوای تلفن کنی، نمیتونی از 10 تا شماره 9 تاشو بگیری، شماره 10 رو نگیری واسه نمیشه. خب چون اون قاعده رو میتونید بشکنید. چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
آقای دکتر من یه خواهر بزرگتر از خودم، 7 سال بزرگتر از خودمه.
خب ضربه رو میتونی اونجا خورده باشی، برای که اونه که تو رو بزرگ کرده، کاراتو یه مقدار کرده، بنابراین تو از یه طرف پرتوقع شدی، از جانب دیگه حاضر نبودی کاری بکنی برای که دیگران برات میکردن، برای که فاصله 7-8 سال تو رو تبدیل میکنه به عروسک اونا و بنابراین وقتی با آدم حالت عروسکی برخورد میکنن، حرف این است که تو فقط باش و همون کافیه و بنابراین تو هم حرف دینی که خب هستم، ضمناً یه کمی هم کار میکنم، ولی به اندازه یه تومن یا یه ساعت کار میکنم، به من پاداش 5 تومن یا 5 ساعت رو بدی.
خب
بنابراین اون میشه فهمید عزیز، و به همین جهت است که شما قراره از یه طرف با واقعیت آشنا بشید و بعدش هم سختی زندگی رو قبول کنید. گفتم من اساس سلامتی و فهم در این جهان رو، حتی رضایت در این جهان رو در این میرم که زندگی بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. روزی که اینو بپذیریم، خب اون وقت یه مقدار کار ساده میشه. ولی روزی که معتقدیم زندگی ساده است، یا برای یه عده‌ای ساده است، یا در گذشته ساده بوده، یا به زودی ساده میشه، که همه اینا درست نیست، معلوم از پا در میام. برام این موضوع رو میشه در موردش فهمید. خب نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که عزیز، خیلی زودتر تو از درد میگریزی و خیلی زودتر به سمت لذت جذب میشی و در نتیجه حوصله زحمت بسیار برای یه نتیجه رو نداری. اینه که نوع زندگیت مثل کسانی است که به هر حال به دنبال خوشگذرونیان یا به قول معروف عشرت طلبند و اونم میشه فهمید. و با توجه به جایگاهی هم که داری به خاطر فاصله 7 ساله با خواهرت که دو تا مادر داشتی و به هر حال بیش از اندازه در کودکی تو مواظب و مراقب بودن، تو این نتیجه گیری های ذهنی رو کردی و تا زمانی که نتیجه گیری های 8 سال اول کودکی به ویژه 3 سال یا 4 سال اول رو تغییر ندی تو همین گونه طلبکار میمونی. بعدش هم اشکالش اینه که معمولا با خشم و عصبانیت و افسردگی همراه میشه دیگه عزیز.
بله آقا جسد.
خب حالا به من بگو سر چه چیزایی بیشتر این حالت اعتیاد رو، این حالت خوش آمدن بیش از حد رو یا فرار کردن رو داری؟
آقای دکتر من توی ریلیشنشیپ بودم، اول که نزدیکای 19-20 سالم بود، خیلی بد تموم شد، خیلی unsettling تموم شد، هیچی قشنگ و تمیز نبود، یعنی خیلی مسی بود. بعد از اون من خیلی 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 احساس میکنم سرما خوردم. بعدش
ببخش عزیزم صبر کن، چرا مسی شد؟ چه چند سالت بود اون چند سالش بود؟
آقای دکتر من اون موقع فکر کنم میگم 20 یا 20 فکر کنم سالم بوده، 21 سالم بود، ایشون فکر کنم 6 سال از من بزرگتر بودن.
خب چرا خراب شد؟ چه مدتی ادامه داشت؟ چون مهمه چه مدتی ادامه داشت و چرا بعد تموم شد؟
بله آقای دکتر، به نظر من اولش با دوستی و اینجور چیزا شروع شد، بعد ایشون خودشون هی دنبال گرفتن که زنگ بزنن، تک میزدن، بعد از اون من شروع کردم باهاشون احساس داشتم. بعد با هم رفتیم بیرون و مثلا دیت بود، ولی چون که به نظر من ایشون اینه کانه با پلیر بوده، نمیخواست که مثلا میخواست همه چی و همه کس رو داشته باشه، بعد یه دفعه وسطش قطعش کرد ریلیشنشیپ منو. بعد مثل همین یعنی منم نخواستم دنبالش برم بخاطر اینکه میدونستم داره چی کار میکنه، ولی چون که عادت کرده بودم، چون که خیلی خیلی دل بسته بودم، یعنی خیلی خیلی هرت شدم.
خب خزدم چرا میگی مسی؟ خب این که تقریبا کمتر آدمی است که همچی تجربه نداشته باشه. آقا تو یه جوری صحبت میکنی که گویی فقط برای تو اتفاق افتاده. آدم ها نه تنها، من فکر کنم یه درصد بالای 70-80% مردمی که به هر حال چیزی به اسم رابطه از جوونی برقرار میکنن تجربه اینو دارن، بعضیا نه تنها یکی، 5-10 تا رو. بنابراین تو چرا فکر میکنی غیر عادی عزیز و بعد از اون چرا باید مسیر زندگی عوض بشه؟
تو با یه بار دیگه هم بعد از اون یه زندگی دیگه داشتم با یه آقای، ایشون مال ترکیه بودن، بعد حتی به نامزدی هم کشته شد، ولی تو دو سالی که با هم صحبت داشتیم بعد دو سال معلوم شد که ایشون یکمی خیلی کنترولینگ و ایموشنالی ابیوزیو بود، بعد که من اونو بریک اپ کردم. بعد از اونم احساس میکنم نمیتونم یعنی با کسی رابطه رومانتیکی داشته باشم، بخاطر اینکه هم یعنی احساس میکنم تا یه کمی تلخ میشه میخوام یعنی فرار کنم ازش، یعنی هیچ جور
نمیخوام. نه ببین عزیز، ببین من و تو وقتی میخوام یه چیز خوبی داشته باشیم اولا باید خودمون خوب باشیم، میخوام خونه بخریم باید پولشو داشته باشیم، تو اولا باید مطمئن بشی خودت خوبی و اگر هستی تو انتخاب دقت کنی که خوب رو انتخاب کنی. ولی تو با حرفایی که راجع به خودت به من زدی عزیز یه مقدار موضوع و مسائلی هست، بنابراین تو این رابطه هم این خبرها و خطرها هست. بعدم اصولا ویژگی رابطه انسانی در خطرشه دیگه، خطر خوش آمدن از یک سی محبت و عشق به دیگری با از دست دادنش یه چیزی که نبوده را آدم به وجود میاره، بعد باید خراب. بدتر از اون وقتیست که ازدواج میکنی و عزیزترین موجودی که در زندگی تو هست که فرزندانتون هست رو با کسی شریک و سعیم میشه که اون میتونه بچه ها رو نابود کنه و تو هیچ کاری نتونی بکنی. اینا خطری است که تو همه جا هست، مثل سوار اتومبیل میشه، تصادف میکنی میمیر. بنابراین تو قرار نیست بازی در بیاری. برای تو دو تا رابطه رفتی که من مطمئنم بیش از نیمی از مردمان آزاد جهان رفتن و از تو رابطه خودشون بیرون اومدن یا دیگری رفت، ولی قرار نیست اینو مبنا قرار بدی که گویی مثلا یک تمدنی ویران شده یا یه چیز مهمی به هم ریخته، رابطه های انسانی است که شروع میشه و تموم میشه. چرا هنوز
آقای تو فامیلی من خیلی مردسالاری هم هست، من همیشه احساس میکنم یه مرد میخواد، یعنی احساس میکنم شاید و این مطمئنم راست نیم، ولی احساس میکنم مردان میخوان همیشه زن زیر دستشون بشن و من چون که اینجور آدم نیستم هر موقع احساسه، یعنی نمیتونم ایموشنالی انوست کنم توی ریلیشنشپ. یعنی میدونم خیلی شما فرمودین که همه چی ریسک داره و من اینو متوجه میشم، ولی یعنی هیچ جور و این یکیش ریلیشنشپ، ولی من میخوام مثلا کانتینیو کنم به درس اینا، هیچ جور وقتی احساس میکنم یه چیزی نادرسته، یعنی احساس میکنم میخوام ازش فرار کنم، مثلا این لانگ ترم گولام.
نه حالا ببین، حالا بهت بگم اشکال یه جای دیگه است عزیز. بیا فرض رو بر این بگیریم، بیا با یه مثال که من دلم میخواد یه زندگی $10,000 داشته باشم، خب، ولی خودم فقط $2,000 در میارم، پس من ناچار باید برم با آدمی ازدواج کنم که اون $8,000 در میاره، نتیجتاً اون میشه رابطش رابطه برتر در من. اشکار کار تو اونجاست عزیز، یعنی عمق ماجرا، چون من این فراوون به این آدم، تو خود $2,000 در میاری، میخوای زندگی $10,000 داشت باشی، ناچار باید بری سراغ مردی که $8,000 در میاری. این آدم تو بازاری که هست، پس یه مقدار توانش، نیروش، قدرتش، آمادگیش، تسلطش، حتی مدیریتش، رهبریش بیش از توه. خب وقتی اینجوری شد معلومه که یه جوری به تو زور میگه و تو در حقیقت مثل این میمونه که بری توی شرکتی که 20% سهم تو داری، 80% اون، بر اساس قوانین کالیفرنیا اگری که 51% داره تصمیم ها رو اون میگیره بدون نظر تو، مگر در چارچوبی که قانون و یا قرارها معنی میکنه. خب پس چی میگی؟ حالا تو بیا یه کاری بکن، تو بیا برو سراغ یه آقایی که نصف تو فهم داره و هوش داره و سواد داره و پول داره، مطمئن باش تو رهبر میشی. میخوای همچی چیزی؟
نه.
خب پس چی میگه؟
بله آقای
دوست. بنابراین میبینی مسئله و مشکل عزیز از اینجا پیام، یعنی اون همون ویژگی روانی توی که اینجا میکشونته. یعنی روزی که من آمدم گفتم میخوام برم دانشگاه، باید قبول کنم برم سر یک کلاس مرتب بشتم، استادم بیشتر از من میدونه میفهمه، ضمناً او به من نمره قبولی و رفوزگی میده. من نمیتونم بگم نه من میخوام برم یه جایی که من بیشتر از بقیه بفهمم، من میخوام برم یه جایی که کسی حق امتحان منو نداشته باشه، من میخوام برم یه جایی که کسی نتونه برای من تصمیم بگیره من قبولم یا رفوزم. میگم ببخشید اینجا با دانشجوی دانشگاه نمیخونه.
بله آقا جو تو کاملا اتفاقا اینم همینطوره، ناخودآگاه، با اینکه میدونم یعنی میکسنس نمیکنه، ولی این کاملا ناخودآگاه جوری که اینطوری من احساسم کاملا همینطوری که شما میفهمید.
بنابراین عزیز یه مقداری بپذیر که ما تو دنیایی هستیم که برای به دست آوردن همه چیز باید کار و کوشش کرد. مطالعات نشون میده وقتی همه یه کارهای لازم رو برای یه موضوعی انجام میدی، یه چهارم احتمال داره که اتفاق بیفته و به طول اون چیزی که میخوای داشت باشه. ما تو همچی دنیایی نیستیم عزیز، ما تو دنیایی هستیم که اساسش بر ظلمه و پایش بر یأس. به همین است که خدا 124,000 تا پیغمبر رو تو 6000 سال فرستاده، یعنی هر 17 روز یکی، کتابم چاپ کرده فرستاده، البته کسی هم کتاباشو نمیخونه، بیشتر پیروان 90%شون اصلا نمیدونن تو این کتاب چی هست، بهشتم راه انداخته، جهنمم راه انداخته، شیطان و ملائکه و اینا رو هم فرستاده، بعدم گفته کمکتونم میکنم، یه آدم حسابی هم از توش در نمیاد. بنابراین اگر تو خدا بودی چه میکشیدی؟ بلکه هیچ کارش درست نشد. نه یه ذره رها کن از این، یه ذره با همینی که هست بساز و الان وقت ادعای خدایی میکنی کار دست من میگی.
آقای دوست من ممنونم از حرف شما، همیشه به من کمک کرده، من هر شب هم گوش میدم به رادیو شما، واقعا یه آدم بسیار بسیار فهمیده و من واقعا استفاده میکنم.
لطف داری عزیزم، مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم آقای دوست، خیلی ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشی.
تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تنظیم و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیتس. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه قرمه فسنجان کتلت بغل پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرف
سی جان رستوران خریدی؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتن اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم
عزیزم
چای صدف بریزه
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg down came a luna and washed the vein away out came the shorts and skirts and mommy's happy now so the itsy bitsy spider vein will never come again
varicose veins cause serious health issues such as blood clots leg ulcers and pulmonary embolisms using the state-of-the-art endovenous laser therapy Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins the treatment is minimally invasive just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare so call Luna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day treatment has never been more affordable than right now get screened and get rid of your pain financing available on approved credit with locations across Southern California including Beverly Hills Encino and Irvine it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs Luna Vein Centers just call 310-855-7171 that's 310-855-7171 or log on to lunaveincenters.com
Magic Tool Magic Tool قیمت ها رو می شکند Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل محل کار و تلفن دستی تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت تلفن Magic Tool 1-800-267-1350 Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800 Magic Tool US.com
پرواز به سرزمین اکسکلوسیو دیلز و تخفیف‌های ویژه امید بازار سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات سرویس و خدمات بیزینس‌های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف‌های ویژه و اکسکلوسیو امید بازار دات کام 1-800-641-0122 1-800-641-0122
در راه پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی امیدتون به امید باشه
امیدبازار.com
با امید چه کردی؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگویی ببخشید شنونده عزیز بعدی ما او مای گاد رادیو همراه بفرمایید سلام بفرمایید
من میخواستم راجع به دخترم باهاتون صحبت بکنم 2 سال و 4 ماهشه
بله
خیلی دختر خوبیه هپی بیبیه
خب پس بنابراین شوهرش بدید دیگه اگر دختر
چی ببخشید؟
گفتم شوهرش بدید اگر دختر خوبی
آره نه هنوز یکم زوده
اوکی یه 2 ماه دیگه خب
دقیقا نه کلن تنها مشکلی که باهاش دارم اینه که وقتی بهش میگم نه اینو نمیفهمه و همش همه کارام باهاش انگار باید باهاش کشتی بگیرم سر چنج کردن لباس پوشیدن
ببینید دخترتون به من زنگ زد گفت من هرچی به مامانم میگم نه نمیفهمه نظرتون چیه؟ چرا ما پدر و مادرها فکر کنیم بچه ها باید گوش به حرف ما بکنن؟
نه میدونم نباید گوش بدم من سیدی های شما رو هم گرفتم
از فایده ای نداره نه ببینید عزیز این نگاه غلطیه که من باید به بچه‌م بگم اون بکنه دوران فرماندهی و فرمانبرداری گذشته دورانی که وقتی که شما میگید نه، اونم به شما میگه نه، مساویه مساوی. شما فقط ادعاتون این که من میدونم خوب چیه درست چیه، اون نمیدونه. خب یادش بده. ببینید عزیز، تمام ماجرا همینه. یعنی من و شما به عنوان پدر و مادر باید بدونیم که وظیفه ما آموختن کار خوب است به بچه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، اما ابداً فرماندهی و فرمانبرداری نه کار میکنه، اگرم کار بکنه از بچه یه موجود ترسوی افسرده خشمگین برده و بنده بار میاره که یکی دیگر بعداً سوارش میشه. یعنی ما برده درست میکنیم، برده دار پیدا میشه، بنده درست میکنیم، ارباب پیدا میشه، برده درست میکنیم، گرگ پیدا میشه. بنابراین من همیشه گفتم جشنی رو که باید برای بچه‌ها گرفت وقتی است که برای اولین بار به پدر و مادر میگن نه، نمیکنم چیزی که تو گفتی، نه کاری که میکنم. ببینید نگاه رو میخوام به شما بگم، و روزی که شما بخواید این گونه در بیفتید از پا در میاد. ببینید بچه بینه 1 تا 3 سالگی و بعد 2 تا 4 سالگی میره تو جنگ قدرت، پاور استراگل، و بنابراین با این واقعیت روبرو میشه که دنیا دنیای زور جنگه. یکی به تو میگه بشین، یکی میگه بخواب، یکی میگه بخور، یکی میگه لباس بپوش، یکی میگه لباس در بیا، و تو هم باید بکنی. خب 2 تا چیز رو بهش میدی، یا اینکه باید خودشو بر رو بنده ببینه که من بودم تو این دنیا فرمان دیگران رو ببرم، یا فکر کنه این کار رو باید او یاد بگیره به بقیه. بنابراین شما یه بچه 1 ساله بذارید کنارش، 1 سال و نیمه که بشین نخور بخور، همون کارهای شما رو میکنه. و آیا شما میخواید یه همچین موجودی بار بیارید؟ نه. من و شما فکر کنیم، من و شما فکر کنیم یه چیز خوبه، باید کمکش کنیم، با همکاری و یاری یادش کنیم. شما مثالش رو برای من بزنید، موردش رو من بهتون میگم.
خب مثلا میخوام چینجش بکنم.
بسیار خوب، بهش برمیگردیم میگیم که ما میخوایم بریم بیرون، میخوایم بریم اینجا که جالبه، این کارا رو هم بکن. من میخوام برم لباسمو عوض کنم، چون آدم که میخواد بره بیرون بهتره لباسشو عوض کنه. تو دیدی بابا عوض میکنه، خاله رو دیدی اون روز گفتیم بریم، گفت من برم لباسم، خب منم میرم عوضم. تو هم بیا به من بگو کدوم لباساتو خودت، من میذارم تو ببین کدومشو دوست داری. این که آبیه که خیلی قشنگه، این زرده که اوه اوه دیگه، این چیه، ای کاش من مثل این داشت، این یکم همینطور، حالا کدومشو میخوای بپوشی؟ بچه یکی انگاه حتی گفت هیچ کدوم، باش چجوری میخوای بری؟ با هم میری، پس من عباس لباس رو عوض کنم. یعنی ببین عزیز، ما راهی که در ارتباط با بچه داریم بهش دادن حق و اجازه است و آزادیه، اینی که کار میکنه. ولی این که لباس در بیار، نه نمیتونی اونو بپوشی، اینو باید بپوشی، این مال خونه است، اون کثیفه، این دیروز پوشیدی، میخوام بریم خونه خاله، این رو دیده، یکی دیگر رو بپوش. همه بدی ها رو میریزیم تو ذهن بچه، همین بدی هایی که بعدا
آپشن بدن
بدون تردید. یعنی اصلا توش تردید نکنید عزیز. شما اصلا ببینید، من شما به من گفتید سیدی های یا دیویدی های من شنیدی، من اونجا میگم بعضا 15 تا اصل در کار پرورش و تعلیم تربیت عوض شده، هر پدر و مادری که اون عوضش نکنن بچه ها رو از پا در میارن. اول یکی از اونا چیه؟ دوران فرماندهی و فرمانبرداری رفته، تنها یه دوران مونده، همکاری، کوپریشن. شما و بچه تون همکارید برای بزرگ کردن او، با یاری و همیاری او. 18 سال وقت دارید که هرچی میخواید تو وجودش بکارید، 18 سال. بنابراین از این فرصت باید آگاهانه استفاده کرد، و الا اینکه من با بچه‌م اینو میگم اونو میگم میکنه نمیکنه اصلا برای من معنی نداره. بچه ها نباید کاری دیگر میکنه، من تو خیابون هر مردی به شما هر حرفی بزنه انجام میدید، یا هر زنی. ما اومدیم تو این دنیا که گوش به فرمان دیگران باشیم. این ماجرا رو همین درست کردیم که رهبری و این ماجرای عجیب و غریب درست کردیم که گوش به فرمان توییم. همه بدبختی اون از اونجاست دیگه. روزی که آدما رو برده و بنده و بره بار وردیم، گرگ و ارباب و بردهدار سر کله لعنتیشون پیدا شد. دو تا بازی هم که سرش داشتیم، دو تا ستونی که به جای اینکه کاخ سلامت و سعادت ما رو بسازن روی دو تا کتف ما زدند و ما رو به زمین کوبیدن، یکی احترام ریسپکت، یکی اوبیدینس اطاعت. تمام تاریخ بشریت ننگ این دو تا جمله رو داره، که حالا تازه تو کتابای مذهبی تعریف هم شدن که باید احترام گذاشت و اطاعت کرد. احترام گذاشت به معنی حرمت نیست، به معنی برابری حق و حقوق انسانی نیست، به معنی که یکی فرمان میده تو فرمان میبری. احترام پدر واجبه. یعنی این مرد دیوانه‌ای که بنده هستم با بیماری و گرفتاری و نادانی و خودخواهی به پسرم هرچی گفتم باید بکنه و بعدم باید اطاعت کنه منو. خب وقتی که ما این رو اساس کار زندگی قرار میدیم، همینه که تاریخی داشتیم که به قول نیچه ننگ است و ننگ، شرم است و شرم، هیچی غیر از اینست. آمدن رنج کشیدن مردن. چرا آمدن رنج کشیدن مردن؟ برای این که شرایط اون زمان رو میفهمم، آدمی نیستم که ندونم، ولی ماجراش احترام و اطاعت بود. حالا من شما هم در قرن 21 ای بسا تو امریکا هنوز بخوایم فرمان بدیم بپوش، بخواب، بخور، بشین، کار نمیکنه عزیز. من در تمام عمرم یه دفعه بچه‌ها نگفتم چی بخور چی نخور، چی بپوش چی نپوش، کاری به کارشون ندارم.
درست.
برای که راهش آموختن عزیز، آموختنه. من پسر کوچکم توی مهمونی بودیم، هیچ یادم نمیره، با حرف میزد مثل الان که همینجوری حرف میزنه، برگشت گفت که این اینو برفوشیم. خوشبختانه هیچ کس هم چیزی نگفت، اشتباه کرد. خوشبختانه هیچ کس منم به رو خودم معلوم نمیوردم. ظرف مدت یکی دو هفته بعد من هی موضوع پیدا میکردم که خب این رو اگر بفروشیم بعدن خب اینو میخریم، بعد وقت این رو باز میفروشیم. دیدم یه جای داشت حرف میزد، گفت بفروشیم، تموم شد. هیچ وقت شرمنده‌ش هم نکردم، برای این که من قراره بیاموزم. من که قرار نیست که او رو بیاویزم به اشتباهش، من که قرار نیست تنبیهش کنم، من که قرار نیست فرمان بدم. شما الان یک کسی، الان خانم قبلی که آمده بودن چی میگفتن؟ میگفتن این دوستان مثلا مردا به آدم میگه این کار بکن، کار بکن. چرا؟ برای که این مردا تو اون خونه بزرگ شدن که پدر مادرشون گفته بکنه نکن. و چرا این خانم جلو اونا میسته که حق داره؟ برای که تو خونش متنفر بوده از اینکه کسی بهش بگه بکنه نکن. بنابراین جنگ ما هم همینه. شما من بفرمایید الان جنگ امریکا و ایران سر چیه؟ شما من بفرمایید جنگ همه حکام و حکومت‌ها که آدم‌ها رو شکنجه می‌کنن و اعدام می‌کنن سر چیه؟ ما به شما میگیم این کارو بکن، اون کارو بکن. کار به اونجا میرسه که بعدن فرمان صادر می‌کنن باید این لباسو بپوشی. بعدن نباید این روزا غذا بخوری. بعدن باید این نوع غذا بخوری. بعدن نمی‌تونی اون گور غذا بخوری. بعد باید ریشتو اینجوری بزنی. بعد باید پشمتو اونجوری بزنی. تمام کار خدا و بارگاه الهی هم شده ریش و پشم و مدفوع و ادرار و اینا. کلسه مثل گیر و گرفتاری خدا با بندگانش سر همین هست که پشمشون چیه و ریششون چیه و چیه و با چی خوردن و چیه و نخوردن و. اون چیزی هم که تازه تو طبیعت خودش خلق کرده. حالا جالب بشین اگه مال یه خدای دیگه بود، بله. یعنی میخوام در بیاد عزیز از این حال، با بچه تون کنار بیاد، دوستش باشی، یاد میگیره، سه ماه دیگه یاد میگیره، اصلا سه سال دیگه یاد میگیره، چه فرقی میکنه؟ رابطتون رو خوب کردید، احساس خوب به او دادی، به هدفتون هم رسید، به هدفتون هم میرسید. شما دلتون میخواد هر چیه میخواید تو این بچه میتونید بکارید عزیز. یه زمینیست آماده برای اینکه تخمی رو بکارید که بعدن برویه، ولی فرمان مرمانی در کار نیست. شما نمیتونید به درخت پرتقال بگید دستور میدم درخت سیب بشه، اصلا این کارا رو نمیشه کرد. به همینجاست که در طول تاریخ یه نفرم نتونسته کاری بکنه. بنابراین وقتی که به جای ترس و تنبیه و کنترل، ترس و تنبیه و کنترل نشسته پرورش، تعلیم و تربیت، اصول و اساسش چیز دیگه است. من اگر گفتم یه روزی خواستن و تو قبر من، من نمیدونم که منم چه چیزایی که دوست ندارم یه چیزی از من بگذارن، بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش، تعلیم و تربیت بذارن. چرا؟ برای که اونجا به 15 تا اصلی که تغییر پیدا کرده و 50 تا چیزی که به اصطلاح اوکی شده، عیبی نداره که قبلا درست نبوده، اشاره کردم. روم 15 تا بسیار حساسن، برای که انسان رو میشناسیم و میدونیم چگونه این سیستم کار میکنه. به همین دلیلی که شما هم ابدا اینجوری نگاه نکنید که گوش به حرف من نمیده. من اون رو نشانه باهوشی و تواناییش میام، اون حسشه، عیبش نیست عزیز. ممکنه شما به خاطر رفتاری که درست نبوده اینجا اونجا به هر حال آسیب بیسری، نمیخوام چیز دیگه بگم، ولی راه و روش پرورش و تعلیم تربیت. پرورش یعنی چی عزیز؟ پرورش یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد. یعنی یه موجودی طی میلیون ها سال یه مسیر رو برای رشد انتخاب کرده، ما باید ازش مواظبت و مراقبت کنیم. درست مانند یه باغبانی که یه دانه گلی رو میکاره و مواظبت و مراقبت بکنه تا این گیاه و این گل بیاد بیرون و گل بده. صبح تا غروب که سراغ اون دانه نمیره، صبح تا غروب که وسط ساق و برگ اون نمیره، صبح تا غروب که فرمان صادر نمیکنه. مواظبت و مراقبت میکنی، از آب، از کود، از هواست. شما پشت فرمون چه میکنی؟ صبح تو غروب هی 5 دقیقه به 5 دقیقه، 2 دقیقه به 2 دقیقه میستید میرید سراغ انجین اتومبیلتون. شما نشستید پشت فرمون، از این ماشین مواظبت و مراقبت میکنید. قوانین فیزیک و مکانیک و اتومبیلی که ساخته شده به شما میگه چیکار میخوای بکنی، بپیچ از این، اینجوری میخوای بری اینجا، اینجوری اینو فرمون رو بچرخون، میخوای زودتر بری این گاز رو بدی، میخوای بیست این ترمز رو بگی. شما مواظبت و مراقبت از اتومبیل میکنید وقتی پشتش نشستید. فرمان که صادر میکنید برو اینجا برو اینجا، شما که در اونجا تبدیل نمیشید به یک کسی که هی اتومبیل رو چک کنید، انجین اتومبیل رو چک کنید، با اون چه کار دارید عزیز؟ بنابراین تمام ماجرای پرورش و تعلیم تربیت اینه که من یه موجودی رو که فرزندم دوست دارم، مسئولیت خودم رو میدونم، دو چیزم احتیاج دارم، دانایی و مهربونی. این دوتا سرمایه من به عنوان پدر و مادر. برای شما هم که امکانات هست، دانایی مهربونی، دانایی رو میاموزم، مهربونی رو هم دارم، بنابراین با فرزندم کنار میام. شما روزی که فرزندتون یه چیزی گفت که درست نیست، یه کاری کرد که غلطه، به خودتون میگید خب یک سال وقت دارم تو درستش کنم، نه اینکه باید الان دستور میدم برو بخواب بشین باید این کارو بکنه. چرا نمیره همون؟ خب اینا که اصلا کار نمیکنه عزیز. گفتم تازه موفق بشید که حالا خودش داستان ها داره، هیچ یه موجودی رو فلش کنید. بله فرزند شما اصلا دیگه فوش نمیده چون زبونشو برید، لگد هم نمیزنه چون پاهاشو قطع کرد. مبارک تو باشه.
بله درست نیست. من یه سوال دیگه هم بکنم.
مثلا
وقتی که میخواد بخوابه آیا درسته من برم تو اتاقش
حتما
تختش بخوابم؟
حتما برای اینکه براش یه چیزی بخونید، احساس امنیت و آرامش میکنه، احساس حمایت میکنه، خواباش تبدیل میشه به خوابای خوب. معلوم این کار خوبه، بدنتون به بدنش نمیخوره، کاری به کارش ندارید، او بدون شما میخوابه، بچه با امنیت و آرامش میخوابه برای همه عمرش. من هیچ اشکالی تو اون نمیبینم.
چون خیلی مثلا نمیدونم، بعضیا میگن که باید سلیپ ترین بکنید که تنها بخوابه.
بنابراین با اونا صحبت کنید، تو گوش به حرفای اونا هم ندید، برای که سرشون نمیشه. اونا دلشون میخواد از اول بچه به این دنیا بیارن، بچه بره دنبال خودشون، خودشون هم برن دنبال الواتیشون، به من مربوط نیست. بعدا شما کار خاص نکنید، من اصلا برم توی تخت خوابی که بچه‌ام خوابیده، بوی او، احساس امنیت و آرامش او، احساس این که او رو دارم، احساس این که خوب راحت میتونه بخوابه، بعد از این که خوابید نگاهی که بهش میکنم، حال فرشتگونهی که پیدا میکنه، اینا رو میخواید شما از کجا به دست بیارید؟ مثلا از فیلم سینمایی که میبینید که حالا برو خودش بره بخوابه، تو برو فیلمتو ببین بابایی ولد. من فیلمای وحشتناکی که از شدت وحشت بر خودمون شبا کابوس میبینیم. نه حال دوستانتون خوب نیست.
بعد نصف شب اگه بیاد توی مثلا تخت ما چی؟
نه حتما اشتباه، حتما بچه ها نباد، چون هیچ کسی نه رخت خواب پدر مادر رو ترک میکنه نه اتاقو، ولی صلاح اونا و ما این است که بریم. بنابراین اگر به یه دلیلی بیدار شد و بلند شد، حرف این است که بریم اونجا، تو بخواب، منم اینجا هستم، هیچ هم نشون نمیدیم کار بدی کرده تا بچه به امنیت و آرامش برسه، چون دلیلی که بچه نصف شب بیدار میشه معمولا بد و منفی، و بنابراین در اون حالت بد و منفی که خارج از کنترل اونه ما نمیتونیم تنبیهش کنیم به خاطر اینکه چرا مثلا ترسیدی یا هر چیز دیگه. بنابراین کمکش میکنیم امنیت و آرامش بهش بدیم، با کمترین میزان حرف درگیرش نمیشیم، بحثی نمیکنیم، فقط با نوازش و مهربونی برش میگردونیم به رخت خوابش، خودمونم اونجایی کمی میخوابیم که بخواب و بره. اگه یه مقدار شدت پیدا کرد با دکترش صحبت میکنیم که شاید بشه یه کاری کرد که بتونه اون عمیق و سنگین یک سره بخوابه، به ما هم به عنوان پدر و مادر این فرصت رو بده.
اوکی مرسی، خیلی ممنون،
خوشحالم با تون صحبت کردم.
مرسی خیلی ممنون، خدا
شنگ و رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases.
We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
اگر بزودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مجتبی فکورفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود.
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه آینده 10 مارچ از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته اون رو ادامه خواهم داد. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. بنابراین سه‌شنبه 10 مارچ 7:30 شب در اولمپیک کلکشن تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی، خودیابی و خودسازی. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که حدود شاید 600, 700 یا 800 نفر خواهیم بود، لطفاً هرچه زودتر اقدام کنید، چون اگر کابین ها در اختیار دوستان دیگه قرار بگیره جا نخواهیم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر که معمولاً به همه دوستان اگر نه بیشتر دوستان خوش میگذره با هم باشیم، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. و بالاخره تعدادی عکس از جلسه سالگرد رادیو همراه در روی فیسبوک رادیو همراه هست، یا فیسبوک من و یا وبسایت من. لطفاً به اونها سری بزنید و اون رو با بقیه دوستان شریک و سهیم بشید و هفته آینده ویدیوی برنامه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و از همکاری همه دوستان در این زمینه بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
از روزیتون که من در واقع با دخترم میخواستم با شما صحبت بکنم، این مسئله ای که الان در واقع مدتیه که من رو مشغول کرده. اما اگه اجازه بدین قبلش که شرح حالی از خودم بدم بعد خدمت مطلب.
حتما. فقط یه خواهشی از حضورتون دارم، اگر میشه کمی بلندتر صحبت کنین سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. الان صدام خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. عرض حضورتون که من 35 سالمه، 6 ماهه که به آمریکا اومدم و یه دختری دارم که 6 سالشه. تقریبا 23 سالم بود که ازدواج کردم با یه خانومی و البته که خب ایشون شرط روحی خاصی داشتن در اون زمان، دلایلی که حالا اگر لازم باشه خدمتتون عرض میکنم.
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
بسیار خب.
ما تقریبا بعد از 7 سال که زندگی کردیم دارای بچه شدیم به خواست خودمون البته، ولی در طول این چند سالی که زندگی کردیم، قبلش 7 سال هم دوست بودیم البته، درگیری های بسیار زیادی داشتیم به دلیل اینکه ایشون برهای روحیه خیلی پرخاشگری داشتن، به خاطر اینکه مشکل بیماری در خانوادهش در خونهشون پدرشون داشت، بیماری ازدیاد. من فکر میکنم خب مسئله اصلی از اونجا ریشه داشت. به هر ترتیب ما بچه دار شدیم. قبل از اینکه بچه دار بشیم چند باری هم به مشاوره رفتیم، با یکی دو تا پزشک در واقع صحبت میکردیم، فکر کردیم که به یه جایی رسیدیم که میتونیم دیگه با هم توافق کنیم، ما گفتگو بکنیم و بچه دار شدیم.
ببخشید بذار ازتون دو تا سوال بکنم. یکی این، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان در حال حاضر
6 ماه امریکا
هستم. آمریکا.
بله ببخشید اون یادم رفت. دوم این که به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید و شغل و کارتون چیه؟
من لیسانس تئاتر دارم و 3-4 سال اخیر در روی فلسفه هنر مطالعه میکنم و پرفورمنس آرت کار میکنم و خانومم هم دیپلم عکاسی دارن ولی هیچ وقت فعالیت عملی در این زمینه نداشتم.
خب شما زندگی اقتصادیتون در ایران چگونه میگذشته؟
من حدود 7-8 سال یک شرکتی از خودم داشتم که کار پیکچر فریم میکردم و متاسفانه 3-4 سال قبل به دلیل مشکلات اقتصادی که در ایران به وجود اومد و بخشی هم به اون تجربه های خودم برشکست شدم و تمام زندگیم از دستم رفت.
و اون وقت بعدش چه کردید عزیز؟
بعد از اون، از اونجایی که خب من تمام این سالها دلم میخواست رشته خودم رو ادامه بدم به دلیل اینکه بسیار علاقه‌مند بودم به این رشته و هنوز هم هستم و اینکه راهی نمیدیدم واقع گرایانه در ایران که بتونم دوباره استارت بکنم و حرکتی رو بکنم و شرط خانوادگی هم به لحاظ مالی هرچه داشتن برای من داده بودن، تصمیم گرفتم مهاجرت کنم به آمریکا که هم بتونم شاید اینجا یک زندگی دوباره ای رو در واقع بسازم و درس بخونم. این هدف اصلی من بود، با توجه به اینکه خب میدونستم باید یک زمانی رو بذارم که زبان انگلیسی رو بسیار قوی‌تر بکنم که به درستی برسم که بتونم وارد حالا کالج یا دانشگاه بشم.
از چه طریقی و به چه دلیل و بهانه‌ای به امریکا اومدی؟
من در واقع ویزای توریستی گرفتم اومدم.
و بعد اینو چگونه می‌خوای تبدیلش کنی برای اینکه بمونی؟
من اپروف شدم جناب.
یعنی به عنوان استایلم؟
بله.
بسیار خوب. به من بفرمایید که الان هر دو اینجا چه می‌کنید عزیز؟
من تنها اینجا هستم، دخترم ایران هست و پیش مادرش زندگی میکنه، 5 روز در هفته پیش مادرشه، 2 روز آخر هفته خانواده پیش مادر بزرگ و دروازه که دوات در مادر من باشن زندگی میکنه. به این دلیل که ما 3 سال گذشته از هم جدا شدیم و توی این 3 سال همین سیکل رو داشتیم، یعنی اواخر هفته پیش من بود و تقریبا 5 روز هفته پیش مادرش بود. من باز هم قبل از اینکه بیام پیش دکتری رفتم، دکتر متخصص کودک بود، سعی کردم که خیلی از خودم علم به خرج ندم و در نهایتی که تصمیم گرفته بودم این کار رو بکنم با مشکلاتش حداقل آشنا بشم. ایشون توصیه کرد که اگر نظام در واقع رفت آمد این بچه تغییر نکنه و همون شکل باشه و خیلی نبود شما، یعنی فقط تنها نبود تو باشه تغییری که به وجود میاد، کمترین لحظه رو خواهد
بود. حرفشون بسیار درسته. حالا برنامه‌تون چیه؟
من اپروف شدم برای دخترم، در واقع اقدام کردم و مسئله در واقع اصلی همینجاست که قلبن و باز هم طبق فرمایشات شما واقع‌گرانه ماجرا اینه که در آمریکا خب زندگی کردن بدون مادر بسیار سخته، ضمن اینکه خب من حساسیت خاصی نسبت به دخترم دارم و رابطه‌مون رو نه به عنوان یک فقط شعار، رابطه بسیار متفاوتی با هم دیگه داریم. نمیخوام که حالا دوباره اشتباه دیگری مثل اشتباهات قبل رو مرتکب بشم که بخوام تنها بزرگش کنم و توی شرایط آمریکا و دنیا که وجود داره در واقع یک اتفاقی بیفته که من دوباره نتونم جبرانش بکنم. اما از طرفی اون بک‌گراندی که من با خانومم دارم و هیچگاه نتونستیم گفتگو بکنیم، چون همیشه احساس میکردم که دغدغه‌های زندگی من یا ذهن من با اون نمیخونه و ما جدا از مشکلات رفتاری که حالا ممکنه او در من میبینه و یا در خودش وجود داشت، خود این تفاوت تفکر یا خواستگاهی که هر کدوم شاید توی زندگی داریم اینجا دوباره مشکلاتی به وجود بیاره که این وصل و جدا شدنه دوباره ضربه بیشتری به دخترم بزنه و از طرفی نبود مادر خودش میتونه مشکل بزرگی رو پیش بیاره. این همون جاییست که من توش گیر کردم و فکر کردم که بعدا با شما صحبت کنم مطمئنن شما راهکار بهتری رو به من
بگید. واقعا یک، خودتون گزینه هایی که در مقابلتون هست چی هست عزیز؟
گزینه‌ای که در مقابل من هست، حتی قبل از اینکه به آمریکا بیام به مادر دختر هم گفتم، این همسر سابق هم گفتم، من میرم و تمام تلاشم رو میکنم که دخترم رو بیارم به اینجا و به عنوان مادر هر آنچه بتونم و کمکی بتونم بکنم که به آمریکا بیارمش که حداقل حضور داشته باشه و بالا سر دخترش باشه، این کار رو خواهم کرد و حالا هر راه قانونی که داشته باشه. این اولین گزینه ایست که من روبروی خودم
دارم. خب حالا بذارید صبر کنید، همسر سابقتون دلشون چی میخواد؟
ایشون ابتدا خیلی مخالف بود با من که تو به خاطر اینکه رفتی و تصمیم گرفتی که بری زندگی منم داری تغییر میدی، من دوست ندارم بیام آمریکا و بعد بیام اونجا مجبور بشم کار بکنم، نمیدونم من الان دیگه میخوام پیش خانواده‌ام باشم و پدرشون البته فوت کردن 4 سال قبل و ولی الان که دیگه متوجه شدن به هر حال من اقامتم رو گرفتم و دیر یا زود دخترم رو خواهم آورد و از اونجایی که خب حس مادری داره و میخواد که بالا سر دخترش باشه رضایت داده که بیاد و حتی اینکه اگر لازم باشه اجازه دختر رو بده که بیاد و یا بعدش خودش بیاد فعلا اعلام رضایت داره.
ایشون زندگی اقتصادیش در ایران همکنون چگونه میگذره؟
ایشون به دلیل اینکه پدرشون وضع مالی خوبی داشتن و ما همون زمانی که ما جدا شدیم من ورشکست شدم به خونه مادرم برگشتم و هیچی نداشتم برای زندگی، ولی خب ایشون تونستن یه خونه ای رو مستقل برای خودشون در واقع رهن بکنن و مستقل زندگی میکنن و از همون ارثی که دارن در واقع امرار معاش میکنن.
یعنی اون بهرهی که از اون پول ها میگیرند و میبرن میتونه زندگیشون رو بچرخونه؟
بله، مغازه هایی دارن و ملک و املاکی دارن که از طریق اون امرار معاش میکنن. بله.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون اگر بیان اینجا میخوان چه کنن، خبر داری؟
نه واقعیتش، برای اینکه من همیشه برای زندگیم حالا چقدر تونستم به موفقیت برسم یا نه اون خودش بحثیست، اما همیشه پلن‌هایی داشتم ولی هیچ وقت نتونستم پلنی در ایشون ببینم که بخواد از نقطه A به B بره و یا ادامه همچنان ادامه بده. واقعا نمیدونم و تنها چیزی که شاید تصور میکنم اینی که بیاد و زندگی بکنه.
ایشون شما آخه شما 17-18 سال همدیگر میشناسید و با هم بودید درسته؟
بله.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فقط یک خواهر دارن که از خودشون 5 سال کوچیک‌تر هستن و من هم یک خواهر دارم که 1 سال 8 ماه از من کوچیک‌تر بزرگتر دارم.
خانواده شما که هیچ کس اینجا نیست؟
نه خیر، من تنها هم.
حالا شما فکر کنید در حدی که الان آگاه و آشنا شدی کی میتونید خرج زندگی خودتون و دخترتون رو در حدی که لازم است و مطلوب در بیارید؟
به چه شکل یا تا چه زمانی؟
هم چه شکلش رو میخوام، از چه طریق و هم این که کی فکر میکنید یک کمی از این بابت خودکفا میشید و میتونید هزینه های زندگی رو که لازمه بپردازید؟
خدمت هستم که والا من اصولا یه اخلاقی که دارم، چون میدونم که از رشته ای که بلازه هنری توش دارم فعالیت میکنم و دوستش دارم خیلی پولی در نمیاد، من با هیچ کاری مشکلی ندارم. یعنی هر کاری که باشه تا به حال انجام دادم از 17 سالگی تا به الان و از الان به بعد هم انجام خواهم داد. خیلی ساده تو رستوران ممکن کار بکنم یا برم اوبر کار بکنم. در ترتیب راههایی همیشه برای پول درآوردن هست، از اونجایی که خیلی ماورایی و رویایی به زندگی نگاه نمی‌کنم که حتما باید خونم فلان چیز باشه یا ماشینم فلان چیز باشه. فکر می‌کنم یک سال با توجه به اینکه تا الانم بعد پیش نرفتم، ظرف 6 ماهی که اومدم تقریبا همه کارم روتین هست، فکر می‌کنم تا یک سال آینده که حالا کارهای دخترم هم لازمه اداری درست بشه، من میتونم این کار انجام بدم.
خب ببینید عزیز، من فکر میکنم گزینه شما تکلیفش بسیار بسیار روشنه، یعنی دومی اصلا قابل مقایسه نیست با اون که شما باید هم همسر سابقتون هم دخترتون رو اینجا بیارید. حتی اگر لازمه از طریقی که چه اسایلم باشه چه به عنوان نمیدونم چگونه فایل کرد با وکیلتون مشورت کنید.
من تنها فایل کردم، من وکیلی ندارم.
نه متوجه. خب نه اونو چک کنید عزیز. چک این کارا رو تنها نکنید، یعنی این کارا رو حداقل با مشورت بکنید، برای که ببینید صلاح شما در این است که اون دوتا بیان. چون اگر هر دو با هم بیان، مثلا با توجه به اینکه احتمالاً همسر سابقتون توانایی پرداخت هزینه‌های خودش رو داره، برای که پولی که اونجا در میاره میتونه فقط مدت اینجا مصرف کنه. دختر شما خیلی خوب پدر مادری داشتن که از هم جدا شدن، ضربه رو خورده، بعد پدر آمده ضربه رو خورده، بعد حالا دختر رو بفرستن اینجا ضربه رو میخوره. شما هم با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که دارید اون وقت و نیرو و انرژی و آگاهی و امکانات رو برای اداره کردن و جوابگویی به همه خواسته‌ها و احتیاج‌های دخترتون ندارید، بنابراین بچه از پا در میاد. و بعدم دوری از مادرش با توجه به آغاز دختر بودنش از قبل تا به حال بودنش، یک سالی یا یه سال و نیمی بدون شما بودنش، همه اینا او رو در یه ارتباط خاص با با مادرش قرار میده که با شما نداره و نخواهدم داشت، صلاحش هم نیست داشته باشه. بنابراین به نظر من شما به طریقی که همسرتون رو بر نینگیزید و یا مقاومت و مخالفتش رو موجب نشید، که شاید هم شرایط بد ایرانی مقداری به شما کمک بکنه، مادام که شما میخواید و تصمیم گرفتید در امریکا بمونید، باید شرایطی فراهم کنید که هر دو با هم بیان. من از جدا جدا اومدنشون اصلا راحت و راضی نیستم عزیز، و به نظر من اون اشتباه بزرگیه. بنابراین با وکیل مشورت کنید که فرم ها رو چگونه میتونید پر کنید که اگر ایشون همراهی و همکاری کنه که صلاحشون ایشون همین کارو بکنه، هر دو با هم بیان، همچنان درست مانند ایران که در دو تا خانه زندگی میکردید زندگی کنید. اونش مسئله من نیست، یه خونه ولی در یه شرایطی که همسر هم نیستید، و بذارید بچه هر تغییری رو یا یه تغییر رو بیشتر در زندگیش نداشته باشه، با چند تغییر تو در تو روبرو نشه و به هم نریزه که بعدن درست کردنش و سرهم کردنش کار مشکل یا حتی غیر ممکنی میشه. بنابراین حال که به اینجا رسیدید، از این به بعد شما حداقل برای 6 سال آینده بهتره همسر سابقتون با دخترتون و شما به گونه ای در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک باشید، هر گونه که سلام بدید. بعدم شما با سابقه 17-18 ساله دوستی و ازدواج و اینا دیگه اصلا جایی برای خیلی از بازی ها نیست، همه کارهای درست و غلط رو با هم انجام دادید. بنابراین حالا که فاصله گرفتید، شاید حتی به هر دو هر حال ارتباطتون ساده تر و سهل‌تر باشه. اصلا راه دیگه فکر نکنید. اگه بخواید برگردید ایران اون یه چیزیست که به شما، ولی اگر نخواهید شما به ایران برگردید، صلاحتون آوردن هر دوی اونها با همه. حتی اگر برای این کار یه مقدار مسائل و مشکلات و گرفتاری هایی داشته باشید، در غیر این صورت بعدن مسائل و مشکلات فراوانی برای شما و به ویژه برای دخترتون به وجود میاد که اونها رو ای بسا هیچ کارش نکنید. برای این تکلیف روشن روشن عزیز، یعنی من این گزینه رو 95 میبینم، همه احتمالات دیگر رو 5، و در نتیجه به دنبال این برید احتمالاً کمترین آسیب رو میبینید و بیشترین بهره رو میگیرید. ولی با وکیل مشورت کنید که در جهت اون چیزی که به هر حال به عنوان مدارک و اسناد هست، بدونید بهترینی که زودترین نتیجه رو میده و بی ضررتر و بی خطرتر کدامه و از اون طریق از اون راه عمل.
بسیار خب، من یه سوال کوتاه
در مورد
خودم هم
بپرسم. نه اونو متاسفانه عزیز، به دلیل اینکه من فقط یه دقیقه فکر کنید میتونید بفرمایید، ولی نه بیشتر.
من خیلی کوتاهه. من آیا شما با توجه به اشرافی که در زمینه تحصیلات در آمریکا دارید و جایگاهی که من دارم، عرض کردم یک سال حداقل باید زمان بذارم برای زبانم و مسائل زندگی، آیا صلاح میدونید برم به این سمت؟ چون آدم بیزنسمنی نیستم به شما، فکر میکنم درسونه و در نهایت تدریس تنها راه آینده من هست برای منبر معاش.
ببینید عزیز، در امریکا شما باید یه برجستگی داشته باشید که بخواید به امریکایی درس بدید. یعنی اینا شما به من گفتی در ایران میخوام این کارو بکنم، من اصلا مسئله نشم چون توانایی هاتون میبینم. اینجا مسئله زبان و فرهنگ مطرحه عزیز، بنابراین دنبال یه کاری. ببینید عزیز، شما ناچاری در کوتاه مدت از علاقه و شور و شوقی که برای یه کاری دارید بگذارید. شما باید واقع بین عمل کنید. انسان سالم متعادل تکاملی است. شما فعلا تعادل رو به وجود بیارید، تکامل از آن بعد. الان باید حداقل‌های زندگی فراهم باشه که بدون نگرانی و رنج حداقل زندگی مادی